اخباری تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی از پراگ من شالوگو خوجا تقدیم میکنم. درود. امروز در برنامه در استانبول ازبک تبوری متهم به کشتار 39 نفر در شب سال نو بازداشت شد. رئیس استودیوی تاجیکستان انگیزه سیاسی داشتن پرونده های زید سعیدوف و بزرگ میر یوروف را قبول ندارد.
تمام معیار و مقررات سندهای بین المللی در دایره کنستیتوسیا و قانونگذاری تاجیکستان رعایت شده و از جانب کارشناسان بین المللی هم بهای خیلی بلند داده شده است.
و قرغیزستان به یاد قربانی های سقوط هواپیمای بربر در نزدیکی های شهر بیشکک متهم دارد. مقامات ترکیه از بازداشت گمانبری حمله به کلوب شبونه رینا خبر میدهند. پلیس استانبول گمانبری حمله شهروند 29 ساله ازبکستان عبدالقادر مشریپوف را که معروف به لقب ابو محمد خراسانی میباشد به یکی از پایگاه های پلیس انتقال داده است. مقامداران ترکیه میگویند او در افغانستان تمرین نظامی گذشته است. سروزیر ترکیه اظهار امید کرد که در بازپرسی نیروی سرپرست حمله مرگبار آشکار خواهد شد.
فردی متهم با کشتار 39 نفر در جشن سال نو در منطقه اسنیورت استانبول بازداشت شد. نشریه حریت نوشته است که بازداشت صبح بر وقت 17 ژانویه به وقوع پیوست. خبرگزاری ترکی داغان بازداشت مردی را به نوار گرفته است که در همان عملیات دستگیر شد. به نوشته حریات که تا حال از سوی دیگر منبعها تصدیق نشده است، عبدالقادر مشریپوی معروف با لقب ابو محمد خراسانی همراه با پسر 4 ساله‌اش دستگیر شد. سامانه خبر ترک می نویسد خراسانی ازبک تبار است و در بخش اروپایی استانبول در منطقه اسنیورت بازداشت شد. با قبل خبر ترک شخصی متهم 3 روز پیش به منطقه آمده در آنجا در منزل دوستش که اصلا قرقیز می باشد اقامت داشت. خبر ترک می افزاید که هنگام عملیات در منزل 3 نفر دستگیر شدند. خبرگزاری آنادولو باشد ابراز داشته است که هنگام عملیات فردی متهم با حمله به طرفخانه رینه استانبول و همراه با او یک مرد قرقیز و 3 زن به حبس گرفته شدند. شب 1 ژانویه سلاح به دست در درآمدگاه طرفخانه افسر پلیس را به قتل رسانیده، سپس در تالار از سلاح مسلسل به طرف مهمانان 6 تیردان یا خود 180 تیر خالی کرد. در بین 39 قربانی شهروندان ترکیه، هندوستان، کانادا، روسیه و چند کشور دیگری عرب بودند. گروهی دهشت افکنی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله 1 ژانویه را بر دوش گرفته تاکید کرده است که این قصاص عملیات ترکیه در سوریه و عراق است.
اسکندر خواجه میرزاده گزارش میداد و برنامه را با خبرگزاری از تاجیکستان پی میگیریم. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان وجود پرونده و محبوسان سیاسی را در کشور رد میکند. شیر محمد شاهیان روز 16 ژانویه در نشست خبری با اشاره به پرونده های پرسر و صدای برخی از صاحبکاران و وکیلان دفاع تاجی گفت آنها نه برای فعالیت های سیاسی بلکه برای اعمال جنایی به زندان محکوم شدند. همکاران ما هم در این نشست شرکت داشتند.
شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی انتقادها درباره نقض حقوق انسان در تاجیکستان به خصوص فعالان سیاسی را رد و از کار نظام دادگستری این کشور حمایت کرد و روز 16 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت در تاجیکستان حقوق انسان محدود نشده است.
در رابطه با اینکه در هفته گذشته برخی از رسانه ها اطلاع پخش کرده بودند که در نسبت بزرگمهر یوروف بر علاوه 23 سالی که به اون دادگاه شهر دوشنبه حکم صادر کرد با 3 سال دیگر حکم دیگر اضافه شده است، رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که این خبر اساس ندارد و در نسبت بزرگمهر یوروف هیچ گونه مجازات دیگر پیش بینی نشده است و حالا پرونده او ادامه دارد و مرافع در سیزا ادامه دارد از طرف دادگاه عالی تاجیکستان، ولی هنوز به انجام نرسیده است.
متاسفانه هنگام بررسی پرونده مذکور این محکوم شده، این سود چلانده و تحقیر رئیسی کننده مرافع سودی و دیگر شخصیت را دست دادن نسبت او پرونده جنایتی آغاز کردید، از جانب مقامات دادگستری مورد تفتیش قرار داده شد و این پرونده امروز از جانب سودیه سودی عالی مورد بررسی قرار دارد.
شیر محمد شاهیان که درباره نتیجه های کار دادگاه های تاجیکستان در سال 2016 در برابر مطبوعات گزارش میداد، از حکم ها و مرافع های دادگاهی اعضای مخالفان و منتقدان حکومت حمایت کرد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در پاسخ به انتقاد سازمان های بین المللی گفت پرونده های صاحب کار زید سعیدوف و وکیل دفاع بزرگمهر یوروف انگیزه های سیاسی ندارد.
تمام معیار و مقررات سندهای بین المللی در دایره کنستوسیا و قانونزاری تاجیکستان رعایت شده است و از جانبی کارشناسای بین المللی هم بهای خیلی بلند داده شده است.
اما هم زید سعیدوف و هم بزرگ مهر یاروف پرونده های خود را سیاسی دانسته، سازمان های حامی حقوق انسان گفتند که یکی بعدی تصمیمش برای تأسیس حزب سیاسی و دیگری بعدی آمادگی برای حمایت از حقوق بازداشت شده های حزب حال و ممنوع نهضت اسلامی دستگیر و به مدت های طولانی حبس گردیدند. در گزارش اخیر سازمان مدافع هیومن رایتس واچ گفته می شود که وضع تاجیکستان در سال 2016 یک بار بد شد. محققان این سازمان می نویسند که سبب این وضع در بسته شوی حزب نهضت اسلامی، زندانی شدن وکیلان دفاع و منتقدان دولت و تغییر قانون اساسی است که در نتیجه آن پرزیدنت امام علی رحمان تمام عمر در سر قدرت باقی میماند.
گزارشی میرزا نبی خالق‌زاد بود. در قرقیزستان 17 آور در رابطه با سقوط هواپیمای بارکش بوئینگ 747 روز ماتم اعلان شد. حکومت قرقیزستان میگویند با تحقیق سقوط هواپیما که نزدیک 40 کشته بر جای گذاشت، متخصصان از کمیته بین‌المللی اویاسیونی نیز جلب میشوند. با گفته مقامداران کشور، احتمال هواپیما بنابر نقص تکنیکی سقوط کرده است. هواپیمای بارکش بوئینگ 747 که از هنگ کنگ به استانبول پرواز میکرد، صبح 16 آور در نزدیکی فرودگاه مناس منطقه اهالی نشین سرازیر شد. هواپیما برای گرفتن سوزشواری در فرودگاه بیشکک به زمین می نشست. دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام تسلیت به المازبک اوتامبویف پرزیدنت قرقیزستان این صدمه را فاجعه خوانده اظهار همدردی کرد. برنامه را ادامه می دهیم. مقامات خدمات گمرکی تاجیکستان گفتند که معیار اندازبندی و پرداخت های گمرکی تاجیکستان در مقایسه با کشورهای همسایه بیشتر است. خورشید کریمزاده معاون رئیس این نهاد 17 آور در نشست مطبوعاتی گفت با همین سبب قاچاق مال و کالا به کشور افزایش یافته است. برای یگانه کردن میزان اندازبندی با کشورهای همسایه کمیسیه مخصوص تشکیل شده است. این مقامدار همچنین با سپارش امام علی رحمان در مورد 50% پایین آوردن انداز و پرداخت های گمرکی برای واردات ماشین های نو به تاجیکستان داخل کرد. در زیم سال گذشته ماموران خدمات گمرک بیش از 4,500 حالت ویران کردن قاعده های انتقال مواد از مرز کشور را آشکار کردند. رئیس ولایت سوخت میگوید گرایش ساکنان سوخت به سازمان و حرکت های افراطی و رفتن آنها به جنگ سوریه کم شده است. عبدالرحمن قادری روز 17 آور در نشست خبری سبب این تمایل را به تقویت مبارزه مقامات و ساکنان جهت جلوگیری از ظهورات تندگرایی دینی در جامعه ربط داد. این مقامدار گفت فعلا 450 ساکن این منطقه در عملیات جنگی در خارج کشور اشتراک دارند و از این جمله 51 نفر اکثرا در سوریه و عراق به هلاکت رسیدند. او افزود که ساکنان سوخت در جنگ‌های افغانستان و پاکستان هم شرکت می‌ورزند.
در جنگ‌های جمهوری اسلامی افغانستان عملی 50 نفر، در مواردی جمهوری اسلامی پاکستان عملی 80 نفر.
همچنین به گفته رئیس ولایت در یک سال اخیر در حدود سوخت 193 نفر با گمان گرایش به سازمان‌های افراطی و تلاش‌ها برای به هم زدن سوخت کنستیتوسیونی کشور بازداشت شدند. مشاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در قبرستان دونسکوی مسکو در یک گوری دست جمعی نام شیرین شوشو تیمور و نصرت الله مخصوم را دیده است. این دو ارباب سیاسی که در تشکیل جمهوری تاجیکستان شوروی سهم بزرگ داشتند، در زمان تعقیبات سالهای سیوم عصر گذشته به عنوان دشمن خلق کشته شدند. ابراهیم عثمانوف در صحبت با میرزا نبی خالق‌زاد گفت به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به خاطر احترام این قهرمانان ملی پاره از خاک قبر آنها را رسما در وطن دفن کنند.
یک کف خاک از اون قبری در مسکو بوده گرفته به اینجا آورده در پهلوی هرد اینها در نزدیکی هرد اینها قبری رمزی این قهرمان های تاجیکستان را هم بنیاد کنیم. یا شاید در لچوک در پهلوی قهرمان دیگری تاجیکستان میرزا تورسون‌زاده برای این دو نفر، برای قبری رمزی این دو نفر جای پیدا کنیم. یا شاید حتی هم کفی خاکی آورده ما را به ناهی شغنان یا به ناهی رشت برده در زادگاه اینها برای اینها یک نوع مزار زیارتی پیدا کنیم. این چیز برای اونها در کار نیست، این چیز برای ما، برای نسل‌های آینده ما در کار است.
صحبت کامل و گزارشی مفصل رو در این باره می توانید در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. در تاجیکستان پیریخوی که بنابر آبشوی در حال حرکت قرار دارند زیر نظارت دائمی قرار گرفتند. پیریخوی فیچینکا، گوریکم، پیر و دیدال در شرق تاجیکستان از جمله پیریخوی در حال حرکت و خطرناک عنوان می شوند. بانک جهانی برای جلوگیری از آبشوی پیریخو و مطابق شدن تاجیکستان به تغییریابی اقلیم 13 میلیون دلار جدا کرده است. تاجیکستان با این کمک بانک جهانی باید مرکزهای آموزشی باد و هوا سنجی و دیدبانگاه‌های دائم عمل کننده نظارت پیریخو را بنیاد کند. کارشناسان تاجیک به سوزش نرسیدن روسیه و تاجیکستان سری پرداختی نفقه مجیران کاری را تأسف آور می خوانند. تاجیکستان می خواهد مبلغ نفقه مجیران به تاجیکستان انتقال داده شود، اما روسیه به این روزی نیست و می خواهد مستقیما خودش در آینده به مجیران نفقه بدهد. کارشناسان می گند به هر صورت باید جانب ها به سوزش برسند و مشکل صدها هزار مجیر تاجیک را آسان کنند. مومین احمدی موضوع را پیگیری کرد.
مقامات تاجیکستان گفتند که روسیه شرطنامه پیشنهادی آنها برای دادن نفقه به مهاجران را نپذیرفت و برای تکمیل برگرداند. جانب مسکو ادعا کرده است که بندهای این شرطنامه با قانونهای روسیه مخالفت دارند و باید اصلاح شوند.
ما بسیار خوشکوه استادهیم که انداز اجتماعی که مهاجر پرداخت میکنند و جمهوری تاجیکستان انتقال داده شود و در صورت حساب مهاجر نگاه داشته شود، ولی طرف فدراسیه روسیه نسبت این مسئله اندیشه دارد.
طرحی سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز در ماه آگوست سال گذشته نهایی شده بود. در صورت امضای این سازشنامه 500 هزار مهاجر تاجیک در روسیه حق دریافت نفقه را پیدا خواهند کرد.
این مسئله نو نیست.
رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت میگوید تاجیکستان باید شرط روسیه را در مورد انتقال ندادن مبلغ نفقه مهاجران قبول کند.
حاضر برای مهاجران ما بهتر که در همونجا موند. برای چی؟ اگر وای پول رو از اونجا با اینجا انتقال کنند، باز فویز میبرود، خریب دو فویز یا کنیم دو فویز باز میبرود، چون که حاضر بسیار مهاجره مجبه اولادش همونجا موندگی، فرزندش، کودکش همش همونجا موندگی، شاید همونجا بموند، شاید همونجا گیرد. اگر که مثلا روسیه روزی نباشد که همون پول اینجا بیاد، بگذار همونجا ایستد میرد میگرد. حاضر مثال از تمام بانک اگر پولتون باشد، کارتچکتون با پول بیاد، فرقش نیست. شما میرید میگرید که
بنا به آماری آخری ریاست مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه که در نیمه دوم ماه دکبر سال 2016 نشر کرد، تنها در دو سال اخیر شماره مهاجران موسمی از تاجیکستان 14% کاهش یافته است. حالا شماره رسمی مهاجران تاجیک در روسیه کم و بیش از 800 هزار نفر گفته می شود.
و یک خبر ورزشی. دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان برای آمادگی به موسم نو فوتبال صبح امروز 17 ژانویه به ترکیه سفر کرد. در این باره با رادیو زودی رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال خبر داد. وی گفت جمع آمد تعلیم و تمرینی دسته در شهر انتالیا ترکیه تا روز 31 ژانویه ادامه می‌یابد. در اینجا برگزاری 4 بازی سنجشی با باشگاه‌های خارجی در نظر است. فوتبالبازان دسته استقلال آمادگی را به موسم نو فوتبال که برای قهرمان تاجیکستان با شرکت در سبقه گروهی جام AFK 2017 که روز 14 مارس آغاز می‌یابد تحت رهبری سرمربی نو باشگاه محسن محمدی یک ماه پیش شروع کردند. این چند خبر گزارشی مهمه بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت www.azadi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
هرو یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه org یک کلیک تو آزادی آزادی نقطه org
درود بر شما. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که کلی بانکمات‌های دو بانک دچار مشکل شده، اگرو انویس بانک و تاجیک صادرات بانک، دوباره فعال شده است و مشتریان می‌توانند از آن پول بگیرند. بانک ملی روزی 17 آوریل در سامانه رسمیش در این رابطه گفته است که دادن پول نقد توسط بانکمات‌های جمعیت سهامی کشاده اگرو انویس بانک و جمعیت سهامی کشاده تاجیک صادرات بانک در تمام جمهوری شروع گردیده، خدمت رسانی کارت‌های پرداختی بانک‌های ذکر شده در مرکز‌های سودا و خدمت رسانی برقرار شده است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو انتظار است در مسائل ثبات استراتژی با شمول سلاح‌های هسته‌ای با مأموریت دونالد ترامپ وارد مکالمه شود. لاوروف که روزی 17 آوریل در نشست مطبوعاتی سالانه صحبت می‌کرد گفت:
"что я услышал от Дональда Трампа, когда он говорил о трёх вещах".
من از صحبت دونالد ترامپ پی بردم که سه مسئله مورد بحث قرار گرفته می تواند. سلاح‌های فوق الصدا، سپر موشکی که امریکا در اروپا بنیاد می کند، سلاح‌های کیهانی و سنجش‌های هسته‌ای.
استراتژیک یدرنو вооружение. Я здесь не увидел никакой предложенной сделки разоружения в обмен на санкции.
او گفت که روسیه آماده است بعد از آغاز فعالیت رسمی ترامپ همچون پرزیدنت در تاریخ 20 آوریل مسئله نامبرده را با مأموریت او بحث کند. لاوروف اینچنین گفت که مسکو اظهارات اخیر پرزیدنت منتخب را همچون پیشنهاد لغو تحریم ها در عوض کاهش سلاح هسته‌ای تفسیر نمی کند. اوکراین از روسیه به دادگاه بین المللی گاگا شکایت برده است. در این باره سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین ماریانا بیتسا اطلاع داد. دعوا در اساس کنونسی مقابله با سرمایه‌گذاری تروریسم صورت گرفته است. کیف ادعا دارد که روسیه با غصب نیم جزیره قریم و حمایت جدایی‌خواهان در دونباس کنونسی مذکور را نقض کرده است. پرزیدنت اوکراین پیوتر پاراشنکو عمل‌های جدایی‌خواهان را تروریسم خوانده است. فرانسوا آلان پرزیدنت فرانسه در پاسخ به انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت که اتحادی اروپا در رابطه با امور داخلیش به مشورت های بیرونی نیاز ندارد. اروپا همکاری های فرا اتلانتیکی را ادامه می دهد ولی این همکاری ها بر پایه منافع و ارزش های اروپا صورت خواهد گرفت. افسود آلان در مراسم بخشیده به انجام وکالت دیپلماتیک سفیر آمریکا در پاریس جین هارتلی. شرط نهایی بیرون رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا را باید پارلمان بریتانیا تصدیق کند، گفت تریزا می، نخست وزیر این کشور در سخنرانی بخشیده به استراتژی کابینت او جدا شدن از اتحادیه اروپا. به گفته تریزا می، بریتانیا نمیتواند نیمه در اتحادیه اروپا باشد و نیمه خارج از آن، بنابراین عضویت ارتباطی بریتانیا در اتحادیه اروپا از احتمال ساقط میشود. نخست وزیر تاکید کرد که کشورش باید سیل پناهجویان را با شمول آنهایی که از کشورهای اتحادیه اروپا میآیند تحت نظارت بگیرد. توربرن یگلاند دبیر کل شورای اروپا از اعضای پارلمان روسیه دعوت کرد که قانون جرم زدایی از شلاق‌های خانگی را قبول نکند. یگلاند در نامه به شورای فدراسیون روسیه گفت که زورآوری روانی و جسمانی به زنان و کودکان جنایت سنگین و سوء قصد به حقوق انسان است. به گفته او نرم کردن جزای چنین عمل‌ها مبارزه ضد زورآوری در خانواده‌ها را به نیستی می‌برد. 11 آوریل دومه دولتی روسیه طرح قانون جرم زدایی از شلاق‌های خانوادگی را در خوانش اول قبول کرد. در جریان نزاعی مسلحانه در یمن از سال 2014 تا حال دستگم 10,000 نفر قربان شده است. درگیری ها در قلمرو این کشور در بین شورشگران شیعه مذهبی حوثی و نیروهای ائتلاف تحت سروری عربستان سعودی جریان دارند که از حکومت این کشور پشتیبانی میکند. رهبر اداره سازمان ملل متحد در امور کمک های بشردوستانه جیمی مک‌کولدری گفت که شمار واقعی کشته شده ها شاید از این بیشتر باشد. هواپیمای بوئینگ 747-400F که در نزدیکی فرودگاه منس بیشقیق سکوت کرد و ده ها کشته به جای گذاشت، 85 تن و 618 کیلو بار داشت. این نکته در اظهارات رسمی شرکت اکت ایرلینس و مالک هواپیما بیان شد. نماینده شرکت آیشه کینران گفت ضرر خانواده قربانیان و ضرر دیده ها را جبران خواهند کرد. به اطلاع اکت ایرلینس، هیئت سرنشینان بعد از استراحت 69 ساعته در هنگ کنگ از راه بیشقیق عازم استانبول بود. در دفتر تکنیکی هواپیما نقصان قید نشده است. خبرهای زین هم بیشتر رو میتونید از سامانه ایما www.azadi.org دریاب نمایید.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی.org هم بشنوید.
مقامات تاجیکستان اعتراف کردند که سطح اندازه‌بندی گمرکی در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه بلند است و به همین دلیل میزان قاچاق محصولات افزایش یافته است. جزئیات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. مقامات خدمات گمرک تاجیکستان اعتراف کردند که معیاری اندازه‌بندی و پرداخت‌های گمرکی در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه بیشتر است و این امر سبب افزایش قاچاق کالا و محصولات به تاجیکستان شده است. خورشید کریمزاده، معاون خدمات گمرک تاجیکستان، در حضور ژورنالیستان روز 17 ژانویه در شهر دوشنبه گفت بالا بودن میزان پرداخت‌های گمرکی تاجران را وادار می‌کند که برای وارد کردن مال از راه‌های غیرقانونی استفاده کنند. او گفت وضع حتی در کشوری همسایه تاجیکستان، قرقیزستان کاملا رنگی دیگر دارد و افزود
همه این بار با واسطه ماشینوی کلون برای کلون نمی بیاد. منطقه اگر سکوز گیریم هم سمکه قطعی یا ماشین بار در یک ساعتی پرا میکشنن حدود قرقیزستان با حدود جمهوری تاجیکستان میکشنن. این یکونه روی حلش برابر کردن معیار اندازه‌بندی مال وارداتی با اون معیاری که در جمهوری همسایه معین شده است. حاضر ادا اون مال این معیار انداز از ارزش لوژده در قرقیزستان مثلا به اندازه 12% معین شده است، در ما 18% است.
مقامات میگویند که نقشه جمع‌آوری پرداخت‌های گمرکی در سال 2016 اجرا نشد و 9.6% کمتر از نقشه پیش‌بینی شده و در حجم 3.8 میلیارد سومانی بوده است. مقامات گفتند که سال گذشته حجم مال صادراتی به تاجیکستان کمتر شده. بعضی عامل‌ها با اجرای نقشه پرداخت‌های گمرکی تأثیری بد رسانیده است، از جمله کاهش صادرات مال همسان در تاجیکستان، استرسال شونده نظیر سیمین، قالی، محصولات ساختمانی، کشاورزی و غیره ها یک سبب این کاهش شده است. قاچاق محصولات از قلمرو قرقیزستان که یکی از مهمترین محصولاتش مواد سوخت میباشد، یک سبب دیگری کاهش نشاندادها ارزیابی می‌گردد. جناب کریمزاده افزود که با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان، مقامات کشور را بررسی این مشکل آغاز کرده در نزد وزارت مالیه و وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان کمیسیه مخصوص تشکیل شده است. مسئولان به گفته او راه‌های یگانه کردن میزان اندازه‌بندی با کشورهای همسایه را بررسی میکنند. اما برخی از اقتصاددانهای تاجیک میگویند که اصلاح معیارهای اندازه‌بندی نمیتواند راه حل این مشکل باشد. ظفر عبداللهیو تحلیلگر تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت
پایین بردن سطح تعریف های واردات گمرکی می تواند در حل جلوگیری از قاچاق محصولات مساعدت کند، اما به نظر من این تنها راه حل بوده نمی تواند. باید به برخی از نمودهای محصولات نظیر مواد نفتی تعرفه های واردات را اصلا از بین برد.
اقتصاددان دیگری تاجیک صابر وزیر رو در صحبت با رادیوژنی نیز میگوید که تنها با پایین بردن معیار تعرفه های واردات گمرکی مشکل واردات قاچاقی را نمی توان از بین برد. وی افزود
کردن معیارها بله تاثیر گذار مفیدی دارد، اما حل کننده مثلا نمیتواند شده. چرا؟ زیرا اونکه اون شخصی یا اون گروهی که اصلا انداز نمیسپارند اونها آماده نیستند که در هنگام پس کردن هم سپارند.
در همین حال خورشید کریمزاده، معاون رهبری خدمات گمرک تاجیکستان، خبر داد که در سال گذشته ماموران این نهاد 4644 حالت ویران کردن قاعده های انتقال مواد از مرز کشور را آشکار کردند. با باور جناب کریمزاده در سال 2016 دولت تاجیکستان سطح پرداخت ها برای واردات جواهرات را پایین برد و به این دلیل در سال گذشته حالت های واردات قاچاقی زر و زیور آشکار نشده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
والی یا رئیس ولایت زابل افغانستان گفته است که در میان جنگیان خارجی وابسته به گروه های تونرو در قلمرو این ولایت شهروندان تاجیکستان نیز حضور دارند. من محمد وفار ایزازاده این موضوع را پیگیری میکنم. بسم الله افغان مل، رئیس ولایت زابل، در صحبت تلفنی به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که افراد مسلح گروه های تروریستی در برخی از منطقه های این ولایت فعالیت میکنند و گفته است که سازمان پاکستانی لشکری جنگوی و گروه های دیگر که با تندروان رابطه دارند، به ویژه آنهایی که با گروه دولت اسلامی در ارتباط می باشند، در اینجا حضور دارند، اما مکان دائمی و یا مرکزی یگانه ندارند. رئیس ولایت زابل گفته است، طبق اطلاعی که آنها در دست دارند، جنگیان آسیای میانه، از جمله شهروندان تاجیکستان و ازبکستان نیز در میان افراد مسلح در زابل حضور دارند. در مورد شماره این جنگیان خارجی در این ولایت آماری زید و نقص گفته شده است. غلام گیلانی فراهی، فرمانده امنیت ولایت زابل، در صحبت به رادیوی آزادی گفت که طبق گزارش‌های استخباراتی تقریبا 300 خانواده از جنگیان خارجی در منطقه‌های مختلف این ولایت حضور دارند. اما رئیس ولایت زابل گفته است که شماره دقیق جنگیان خارجی در این ولایت روشن نیست. زابل از راه شهرک جاب که یک منطقه ولایت بلوچستان پاکستان است و منطقه وزیرستان پیوند می شود. به گفته مقامات امنیتی افغانستان، پس از سرنگونی نظام طالبان در سال 2001، وزیرستان که به بخش‌های شمالی و جنوبی تقسیم شده است، به عنوان پناهگاه بزرگ برای طالبان افغان و تندروان متحد آنها از القاعده گرفته تا جنگجویان آسیای میانه و پاکستانی تبدیل یافته است. سال 2009 در پی عملیات گسترده ارتش پاکستان، بسیاری از جنگیان خارجی از وزیرستان شمالی به افغانستان پناه بردند. پاکستان سپس در سال 2014 با انجام دادن چنین عملیات شماره زیادی از چنین جنگیان را از وزیرستان بیرون کرد. جنرال محمد رادمنیش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که در گذشته عملیات های را علیه این گروه ها انجام دادن و اکنون نیز عملیات علیه آنها ادامه دارد. قبل از این جان نیکلسن، فرمانده عمومی ناتو در افغانستان، گفته بود که از میان 97 گروه تروریستی در جهان، حدود 20 گروه آنها در منطقه های افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. این جنرال آمریکایی گفته بود که هرگز نخواهند گذاشت که افغانستان بار دیگر به لانه امن برای این گروه ها تبدیل شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادستانی سوخت 16 حالتی با دیپلم های ساخته به تعلیم و تربیه مشغول بودن معلمان و مربی های کودکستان ها را آشکار کرده است که برخی از آنها در کرسی های مدیری مکتب و کودکستان ها می نشستند. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. حبیب‌الله واحدوف، دادستان ولایت سوخت، اخیراً ضمن نشستی خبری گفت که قلبکی بودن دیپلم‌های 6 معلم و مربی در سال 2016 و 10 نفر دیگر در چند سال قبلی معین کرده شده است. او از جمله گفت:
از اون جمله 4 نفر بودیم دایرکتوری مکتب. تصور کنید بو دیپلم قلبکی تو سطح دایرکتوری مکتب رسیده است، بو دیپلم قلبکی تو سطح مدیر کودکستان رسیده است، حتی یک نفر دایرکتوری مکتب تو با عنوان اعلیچی معارف جمهوری تاجیکستان نیز مشرف گردیده است.
حبیب الله واحدوف در پاسخ به این سوال که به معلمان و مربیانی که با دیپلم های ساخته به کار و فعالیت در مکتب ها و کودکستان ها مشغول بودند چی چاره دیده شد، گفت:
بسیاری از این دایرکتورانی که حضور نمبر کردیم دیپلم قلبکی خطی کار میکردن، نسبت آنها با تطبیق اف از آغاز کار جنایتی رد کرده شده است و در برابر این آنها از وظیفه اشغال کرده اشون در اساسی سناتوی اتنوی پراکلوری آزاد کرده شده اند.
دادستان سوخت افسود که این افراد دیپلم ها را خیلی بر وقت به دست آورده اند و تا امروز تا سطح مدیر مکتب رسیده اند و شخصانی هم که این دیپلم ها را به آنها داده اند در قید حیات نیستند تا بازپرسی شوند. مقامات سوخت قبلا نیز درباره آشکار گردیدن قلبکی بودن دیپلم های چندین معلمان و متخصصان کسب و کارهای دیگر اطلاع داده بودند. گفته می شد که اکثر صاحبان آن دیپلم ها در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان به نام در فکولته های غایبانه دانشگاه ها تحصیل نموده، در عوض مبلغ دیپلم به دست آورده اند. یک مدیر مکتب که سال گذشته مقامات دادستانی دیپلم معلمی او را قلبکی دانسته و از وظیفه‌اش برکنار گردید گردید، در صحبتی بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که او در دهه آخری عصر گذشته در بخش غایبانه دانشگاه دولتی خوجند تحصیل کرد. او افزود که ولی دیپلم را به او با کفالت داده بودند که واقعی است و مشکل ایجاد نمی کند. به قول مسئولان اداره معارف سوخت، معلمان برکنار شده دیپلم های خود را در سالهای 90 عصر گذشته از دانشگاه گرفتند. سیف الله رحمتوف معاون مدیر اداره معارف سوخت میگوید:
معلم ها میگوید که ما خوندگی اوی بان خوندگی دیپلوم قلبگی بودی که شما معاین کرد نمیتونیم دستشان دیپلومش هست.
مصاحبم افزود معلمان از کار برکنار شده دیپلوم های قلبکی اختصاص آموزگار فنهای عمدتاً گومانیتری و سینف های ابتدایی داشتند. از جمله مدیران مکتب های رقمی 2 و 78 ناحیه غفوروف، محبت عبدالحکیموف و خالماتوف با دیپلوم های معلمی سینف های ابتدایی و فنی تاریخ درس می گفتند که دانشگاه دولتی خوجند داده است. در همین حال ساکنان عادی همصحبت رادیوی آزادی می گویند با دیپلوم ساخته صاحب کرسی رهبر مؤسسه های تعلیمی شدن جای عجابت ندارد، چون که معیار انتخاب به وظیفه نه بر پایه تخصص و کسبیت بلکه عمدتاً بر اساس محل و مناسبت شخصی بین رهبر و کارمند و رشوه صورت می گیرد. مطلوبه اشورا و یک ساکن شهر خوجند می گوید:
معلم از کوچه و فامو گذشتگی این فرزند من به درس میداد است این بولی بچه‌هایم قبول کنه نتونات اگر مو علاقه یک تکلینی خیمیکو فیزیکو جیومتریکو بول دوردیم حساب میشیم.
مسئولان اداره معارف سوخت میگویند ولی بعد از آشکار شدن دیپلم های ساخته چندین مدیران مکتب ها تصمیم گرفتند از این به بعد قبل از پیشبری آموزگاران که در سالهای 90 عصر گذشته تحصیل کرده اند به وظیفه های رهبری مکتب ها دیپلم آنها را تفتیش و حقانی بودن آنها را معلوم کنند.
Thank you. گریگوری منگرید وکیل دفاعی گلنورا کریموا دختری بزرگ رئیس جمهوری ازبکستان گفت است که با نفر تحت حمایتش دو دفعه روبرو صحبت کرده است. در همین حال مجله وال استریت جورنال از دیدار و صحبت های دادستان های شویسیاری با گلنورا کریموا خبر داد. جزئیات این همه را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. گلنورا کریموا دختری بزرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان ماهی گذشته در شهر تاشکند به پرسش های دادستان های شویسیاری پاسخ گفته است. در این زمینه مجله معتبری وال استریت جورنال خبر داد. این اطلاع در حال نشر شد که 3 سال باز گلنورا کریموا از نظر اهل جامعه دور است و محل بود و باشش نیز معلوم نیست، هرچند سر و صداها در مورد در حبس خانگی قرار داشتن او پهن شدند. روز 22 نوامبر سال گذشته وبسایت سنتر یک با تکیه به منبعش در خدمات امنیتی ملی ازبکستان از درگذشت گلنورا کریموا خبر داده و گفته بود که دختر 44 ساله رئیس جمهوری پیشین در نتیجه زهرآلودشوی فوتیده است. اما دیرتر خبرگزاری ریا نوستی و اینترفاکس درگذشت گلنورا کریموا را رد کردند. اسلام کریموف پسر گلنورا کریموا نیز در صحبت‌هایش با مطبوعات این خبر را رد نموده بود. گفته میشد دامن کریموا در ماجرای فساد چند میلیون دلاری کشیده شده، ولی تا به حال به طور رسمی به دادگاه دعوت نشده است. در پی حضور نداشتن گلنورا در مراسم وداع پدرش در شهر تاشکند در ماه سپتامبر سال گذشته موضوع محل بودباش او دوباره مطرح شد. اما به نوشته وال استریت جورنال گلنورا کریموا روزهای 9 و 10 دکمبر سال گذشته در پایتخت ازبکستان با دو دادستان شویسری صحبت کرده است. گریگوری منگرید وکیل دفاعی گلنورا کریموا که از طرف دادگاه شویسری تعیین شده است گفته که با نفر تحت حمایتش دو دفعه روبرو صحبت داشت. وی گفته است سلامت گلنورا نسبتا خوب بوده، ولی به امنیتش ضمانت وجود ندارد. به قول این وکیل دفاع گلنورا کریموا در یک قسمت حفلیش در تاشکند به سر برده با دنیای بیرون از جمله فرزندان و وکیلان دفاع حق دیداران ندارد. دادستان های شویسری خبر ملاقات با گلنورا کریموا را تصدیق کرده، اما از شرح جزئیات این صحبت ها خودداری کردند. در نشریه های ازبکستان در این زمینه اطلاع پخش نشده است. بعدی در گذشت اسلام کریموف برای اولین بار دادستان های شویسری برای دیدار با گلنورا کریموا اجازه دریافت کردند که این امر به عنوان تغییرات جدی در این کشور آسیای مرکزی عنوان شده است. به باور تحلیلگران رئیس جمهوری نو شوکت میرزیایف تلاش دارد به این موضوع که به اعتبار ازبکستان لطمه وارد کرده و دامن این ماجرا به سالهای طولانی کشیده شده است نقطه بگذارد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در شهر سنت پیتربورگ روسیه از تیم لیتوا از روی پنالتی با حساب 4-5 شکست خورد. دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان برای آمادگی به موسم نو 17 ژانویه به ترکیه سفر کرد. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره نایب اولی پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین در بازی برای جایهای از 13 تا 16 با تیم لیتوا رقابت کرد. زمانی اساسی این بازی که روز 17 ژانویه در مجمع ورزشی و کنسرتی شهر سنت پیتربورگ برگزار شد بدون گل به پایان رسید. در زدن سلسله ضربه های 11 متری کاری فوتبال بازان لیتوا آمد کرد و آنها با حساب 5-4 پیروز شدند. همکنون فوتبال بازان جوانی تاجیک برای جایهای 15 و 16 مبارزه می برند. منتخب تاجیکستان روز 20 ژانویه با دسته مغلوبی بازی جفت هندوستان ایران رقابت خواهد کرد. این مسابقه انعنوی بین المللی در مجمع ورزشی و کنسرتی سنت پیتربورگ تا روز 21 ژانویه ادامه می یابد. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فوتبال تاجیکستان برای آمادگی به سبقت گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 17 ژانویه به ترکیه سفر کرد. جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته تحت رهبری سرمربی نوی باشگاه محسن محمدیف در شهر انتالیا ترکیه تا 31 ژانویه ادامه می‌یابد. در این باره به رادیوی آزادی رستم حکیموف سخنگوی باشگاهی فوتبال استقلال روز 17 ژانویه خبر داد و افزود
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته به مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنیم که غالبیت نصیب ما گردد.
دسته استقلال نخستین بازیش را در گروه د منطقه آسیای مرکزی 14 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مقابل غالب بازی های پلی آف انجام می دهد. به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا سه باشگاه آسیای مرکزی استقلال تاجیکستان، التین اسری ترکمنستان و آلای قرغیزستان همچون قهرمانان کشورهای خود مستقیما راه یافتند.
صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
در کجا منزل سازم؟ مشکل تقسیم زمین در تاجیکستان داغ‌تر می شود. پیری بدون نفقه، روسیه راضی نشد نفقه مهاجران تاجیک را پرداخت کند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی اتم شنویم.
مسئولان خدمات گمرک اقرار کردند که معیار اندازبندی و پرداخت های گمرکی در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای همسایه بیشتر است. خورشید کریمزاده معاون رئیس خدمات گمرک در نشست مطبوعاتی گفت این امر سبب افزایش قاچاق کالا و محصولات به تاجیکستان شده است. به قول او اگر در قرغیزستان میزان اندازبندی 12% است، در تاجیکستان این رقم به 18 میرسد. کریمزاده افزود با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان مقامات کشور به بررسی این مشکل آغاز کرده در نزد وزارت مالیه و وزارت رشد اقتصاد کمیسیون مخصوص تشکیل یافته است. سال گذشته ماموران خدمات گمرک بیش از 4,500 حالت ویران کردن قاعده های انتقال مواد از مرز کشور را آشکار کردند. بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد که کلی بانکمات های دو بانک دوچار مشکل اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک دوباره فعال شدند و مشتریان می توانند که از آنها پول بگیرند. بانک ملی در سامانه رسمیش در این رابطه گفت دادن پول نقد توسط بانکمات های اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در تمام جمهوری شروع شد و خدمت رسانی کارت های پرداختی بانک های ذکر شده در مرکز های سودا و خدمت رسانی نیز برقرار شده است. بانکمات های این دو بانک بزرگ تجارتی که پرداخت پذیری خود را شروع از بهار سال 2016 از دست داده بودند بی پول بودند و مشتریان توسط کارت های این بانک ها حتی از فروشگاه نیز مال خریدن نمی توانستند. در تاجیکستان فهرست یگانه ثبت اموال غیر منقول تأسیس یافته است که به گفته مقامات جریان تهیه اسناد منزل ساکنان را به مراتب آسان میکند. رحمان فقیروف رهبر کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک کمیته دولتی اداره زمین در پاسخ به سؤال رادیو آزادی گفت حالا در این کارخانه اصول کاری رفزنه یگانه به کار درآمده است که صاحب ملکان اموال خود را می توانند توسط آن به قید گیرند. به گفته وی تا تأسیس این کارخانه کمیته دولتی اداره زمین و گیادزی سرتیفیکت استفاده زمین را می داد و بعدن شهروندان از کارخانه MBTI شناسنامه خانه را می گرفتند. اینچنین عهدهای وابسته به منزل و یا ایپوتکا در وزارت عدلیه انجام داده می شوند. جناب فقیروف گفت که اما حالا با تشکیل رفزنه یگانه همه این عملها را شهروندان در یک جا می توانند عملی کنند. و تاجیکستان از سال 2017 کاملا به نظام نوی نفقه گذشت. نزاکت آدینزاده نایب رئیس آژانس نفقه و سغورته اجتماعی در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که امسال نفقه تنها طبق قانون درباره نفقه های سغورتوی پرداخت می گردد. یعنی به گفته او اگر تا این دم در جمهوری حد نهایی نفقه وجود داشت و 748 سومانی را تشکیل می داد، حالا این حد از بین رفت. به قول آدینزاده حق بازنشستگی ساکنان طبق مبلغ از معاش اندوخته در دوام فعالیتشان پرداخت می شود. و افزود قانون نفقه سغورتوی در اصل سال 2013 قبول شده بود ولی امسال به پورگی به اجرا درآمد. قانون پیشینه نفقه قوه حقوقی خود را گم کرده است.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. اگر کلی عریضه و مراجعات های شهروندان تاجیکستان را به عنوان مقامات محلهایشان یک بسته تصور کنیم، حدود 80% آنها به دعوای سری پارچه زمین مربوط بوده است. مسئله دسترسی به زمین در تاجیکستان کم زمین سال تا سال به مشکل رقم یک تبدیل می یابد و داغ‌تر می شود. شریف نازیموف ساکنی موضع خیرمنک واقع در 20 کیلومتری کنار دوشنبه گفت با همراهی دو برادر آیله‌دارش در یک خانه زندگی میکنند، اما سالها باز برای دریافت یک پارچه زمین برای بنیاد منزل علاهیده موفق نمیشود. وی گفت
همه خیلیمو چار اکاو دو اکاو دوگرم یک خانه دارم برای دوگرم برای خودم جدا شده زمین گرفتنیم یک رای دوگرم دو قدم خونی جیرون کرده اگه بود این روزن مدد یا هفته تک دو زمین میشم مو از خود خونه تکسیپلی میکرده میرفتیم پیشش او نشد پگه دو مو پگه میکرده و مو قدره رفتیم لکنی دستم رفتیم میکنیم دستم رفتیم من مو کار درست مو دخزو قدم من یه روز پس تایروز میکرده نه مو
در تاجیکستان مثل شریف نازیموف صدها هزار نفر هستند که از نوبتی طولانی برای گرفتن زمین، تقسیم ناعادلانه آن در جماعت ها و دیگر مسئله های همسان بحث و دعوا میکنند. کارشناسان میگویند اگر سیاست تقسیم زمین در تاجیکستان اصلاح نشود، این مشکل سال به سال داغ‌تر خواهد شد. در ضمن مشکل تقسیم عادلانه زمین با ساکنان تاجیکستان و موضوع اساسی گفتگوی خبرنگاران و مسئولان کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی تبدیل یافت. در نشست خبر این کمیته که در شهر دوشنبه جریان گرفت، همین گونه اکثری وقت بحث زمین بود. رجب بوی احمدزاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی در پاسخ به سوال آزادی در رابطه با مشکل ساکنان برای دریافت زمین گفت، در اکثریت مواردها ساکنان بنابر ندانستن حقوقهایشان هنگام دریافت قطعه زمین به دامی قلابان می‌افتند. او گفت
قاعده غصب زمین که امروز قلابا مردم فریب نکنند در جماعت ها در دیهات ها که بسیاریشان رسیو میرن کار کردگی اومده از قلاب دست قلابا فرامدگی ما هر یک ته همینه نشان دادیم که امروز گمراه نشوند. اگر و مبلغ میتیاد اگر امروز هم خودش نزد قانون به جواب میتیاد و حالتی اولو برگرداندن بیم و مبلغی و امروز دولت و حکومت نمیتیاد برای اون که وای امروز غیر قانونی رفتار کرد.
در همین حال به اطلاع مسئولان کمیته اداره دولتی زمین و گئودزی در سال 2016 برخی از کارمندان آن به فسادکاری دست زدند. گناه این افراد به گفته احمدزاده در معامله های غیرقانونی و قلابی با زمین بوده است. با نظر داشت این مشکل کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی به عنوان حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده است که مسئولان تقسیم زمین در جماعت ها به تابعیت این کمیته گذارند و به مقامات محلی تابع نباشند. در این صورت به تاکید رجب بوی احمدزاده مقامات می توانند از مواردهای فسادکاری در تقسیم زمین جلوگیری کنند. تاجیکستان که مساحتش نزدیک به 142 هزار کیلومتر مربع برابر است، همگی 7% قلمروش را وادی ها تشکیل می کند. باقی مانده 93% حدود آن از کوهسار عبارت است. بنابر حساب مقامات با نظرداشت شماره کنونی اهالی که 8 میلیون 400 هزار را تشکیل می دهد، به هر سری یک تاجیک در جمهوری 6 ساتخ زمین راست می آید. این است که نوبت پایی ساکنان برای دریافت یک پارچه زمین روز به روز می افزاید. برای مثال تنها در یک جماعت دهاتی حصار نزدیک 10 سال می شد که بیش از 2000 نفر در نوبت گرفتن زمین قرار دارند. شماری عمومی داوطلبان زمین را در جمهوری آمار رسمی آشکار نمی کند، ولی تخمین می رود که تعداد آنها به صدها هزار نفر می رسد. این برنامه دنیای اقتصاد از رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. تاجیکستان سال‌هاست با روسیه برای پرداخت نفقه مهاجران که در این کشور کار می‌کنند مذاکره می‌کند. اما این گفتو شنید هنوز به نتیجه نرسیده است، چون جانب روسیه با چند پیشنهاد تاجیکستان جهت پرداخت نفقه مهاجران تاجیک رضایت نشده است. همچنین فرقیت در نظام پرداخت نفقه روسیه و تاجیکستان هم از مانعهای در راه اجرا نشدن این برنامه بوده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مومین احمدی.
مقامات تاجیکستان گفتند که روسیه شرطنامه پیشنهادی برای دادن نفقه به مهاجران را نپذیرفت و برای تکمیل برگرداند. جانب مسکو گفته است بندهای این شرطنامه با قانونهای روسیه مخالفت دارند و باید اصلاح شوند. نزاکت آدینه‌زاده معاون اولی رئیس آژانس سوغورته اجتماعی و نفقه روز 16 ینوار گفت سببی اصلی پس گردوندن طرح سازشنامه به آن وابسته است که روسیه نمیخواهد مبلغ معاش مهاجران را به اختیار تاجیکستان بدهد. او که این موضوع را در یک نشست مطبوعاتی مطرح کرد گفت
ما بسیار خوشکلای استودایم که اندوز اجتماعی که مهاجر پرداخت میکنند و جمهوری تاجیکستان انتقال داده شود و در صورت حساب مهاجر نگاه داشته شود، ولی طرف فدراسیون روسیه نسبت به مسئله اندیشه دارد.
طرح سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز در ماه آگوست سال گذشته نهایی شده بود. آن زمان مقامات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفته بودند که کارشناسان دو طرف اجرای آن را هماهنگی میکنند. در صورت امضای این سازشنامه 500 هزار مهاجر تاجیک در روسیه حق دریافت نفقه را پیدا خواهند کرد. تامین مهاجران کره تاجیک با نفقه از مسائل داغ جامعه تاجیکستان به شمار می رود. مهاجرت کره شهروندان تاجیکستان به روسیه بیشتر از 20 سال پیش آغاز یافته بود و اکنون آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند. این مسئله از مدت ها پیش در دوران های حکومت بررسی شده و به پارلمان کشور نیز راه یافته بود. مقامات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان قبلا گفته بودند آنهایی با نفقه تامین خواهند شد که کارشان در روسیه رسمی است و با سپورتای اجتماعی فرا گرفته شوند. یعنی طبق سازشنامه نوی تهیه شده مهاجرانی که رسما کار میکنند به دولت روسیه باید اندازه اجتماعی پرداخت کنند. در آن صورت حکومت تاجیکستان در دوره بازنشستگی این مبلغ ها را از روسیه میگیرد و به خود مهاجران چون نفقه پرداخت میکند. اما حالا بر اساس آخرین اطلاع روسیه نمیخواهد این مبلغ را به تاجیکستان انتقال دهد. رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت روز 16 ژانویه بر رادیو آزادی گفت تاجیکستان باید شرط روسیه را در مورد انتقال ندادن مبلغ نفقه مهاجران و خودش پرداخت کردن آنها را قبول کند. با گفته او به هر شکل بستن شرطنامه درباره نفقه مهاجران به منفعت مهاجران کاری تاجیک است.
فرق ندارد. حاضر برای مهاجران ما بهتر که در همونجا موند. برای چی؟ اگر وای پول رو از اونجا با اینجا به انتقال کنند باز فویز میبرود، خریب دو فویز یکونیم دو فویز باز میبرود، چون که حاضر بسیار مهاجره مجبه اولادش همونجا موندگی، فرزندش کودکش همش همونجا موندگی، شاید همونجا بموند، شاید همونجا گیرد. اگر کمسان روسیه راضی نباشد که همون پول اینجا بیاد، بگذار همونجا ایستد میرد میگرد. حاضر مثال از تمامی بانک اگر پولتون باشه کارتچکتون با پول بیاد فرقش نیلای شما میرید میگرد که.
جانب روسیه همیشه پایفشاری میکرد که اگر حکومت تاجیکستان اجرای قرارداد ریادمیسیا یا پرداخت مبلغ انتقال مهاجران غیر قانونی تاجیک به وطنش را بر عهده بگیرد، در عوض جانب روسیه به مهاجران رسمی نفقه تعیین خواهد کرد. بنابر آمار آخری ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه که در نیمه دوم ماه دکبر سال 2016 نشر کرد، تنها در دو سال اخیر شماره مهاجران موسمی از تاجیکستان 14% کاهش یافته است. حالا شماره مهاجران تاجیکی در روسیه قرار داشته کم بیش از 800 هزار نفر گفته می شود.
در دقیقه های اخیر برنامه همچنین نگاهی داشتیم به قربی اسعار خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قرب 1 دلار آمریکایی را در سطح 7 سومونی و 87 دیرم مقرر کرده است. قرب 1 یورو 8 سومونی و 26 دیرم معین شده است. 10 روبل روسی باشد بنا به قرب کنونی 1 سومونی و 27 دیرم ارزش دارد. در بازار ارز تاجیکستان تا هفته اخیر قرب دلار و یورو عمدتاً به تغییر باقی مانده، قرب روبل روسی به فرق از آنها کمی بالا رفت.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم.
شبا مزار میرم جان دلی دیدن یار، او مجنون شبا مزار میرم جان مجنون دیدن یار، او لیلی شبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار، او مجنون شبا مزار میرم جان مجنون دیدن یار. خداوندا مرا رنجور کردی، آی مجنون شبا مزار میرم جان مجنون دیدنی یار، نگارم راز پیشم دور کردی، آی مجنون شبا مزار میرم جان مجنون دیدنی یار، دو چشمی روشنم را کور کردی، آی مجنون شبا مزار میرم جان مجنون دیدنی یار، آ لیلی شبا مزار میرم جان لیلی دیدنی یار، آ مجنون شبا مزار میرم جان مجنون دیدنی یار.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگا من شاله گلخوجه تقدیم میکنم. درود. امروز در برنامه در استانبول ازبک تبار متهم به کشتار 39 نفر در شب سال نو بازداشت شد. رئیس استودیوی تاجیکستان انگیزه سیاسی داشتن پرونده های زید سعیدوف و بزرگ میر یوروف را قبول ندارد.
تمام معیار و مقررات سند های بین المللی در دایره کنستیتوسیا و قانونگذاری تاجیکستان رعایت شده است.
و از جمله به کاسینوهای بین‌المللی هم بهای خیلی بلند داده شده است.
و قرغیزستان به یاد قربانی‌های سقوط هواپیمای بربر در نزدیکی شهر بیشکک متهم دارد. حکومت ترکیه از بازداشت گمانبری حمله با کلوب شبونه رینا خبر میدهند. پلیس استانبول گمانبری حمله شهروند 29 ساله ازبکستان عبدالقادر مشریپوف را که معروف به لقب ابو محمد خراسانی میباشد به یکی از پایگاه‌های پلیس انتقال داده است. مقامداران ترکیه میگویند او در افغانستان تمرین نظامی گذشته است. سروزیر ترکیه اظهار امید کرد که در بازپرسی نیروی سرپرست حمله مرگبار آشکار خواهد شد.
فردی متهم با کشتار 39 نفر در جشن سال نو در منطقه اسنیورت استانبول بازداشت شد. نشریه حریت نوشته است که بازداشت صبح بر وقت 17 ژانویه به وقوع پیوست. خبرگزاری ترکی داغن بازداشت مردی را به نوار گرفته است که در همان عملیات دستگیر شد. به نوشته حریات که تا حال از سوی دیگر منبعها تصدیق نشده است، عبدالقادر مشریپوی معروف با لقب ابو محمد خراسانی همراه با پسر 4 ساله‌اش دستگیر شد. سامانه خبر ترک می نویسد خراسانی ازبک تبار است و در بخش اوروپایی استانبول در منطقه اسنیورت بازداشت شد. با قبل خبر ترک شخصی متهم 3 روز پیش به منطقه آمده در آنجا در منزل دوستش که اصلا قرقیز می باشد اقامت داشت. خبر ترک می افزاید که هنگام عملیات در منزل 3 نفر دستگیر شدند. خبرگزاری آنادولو باشد ابراز داشته است که هنگام عملیات فردی متهم با حمله به طرابخانه رینه استانبول و همراه با او یک مرد قرقیز و 3 زن به حبس گرفته شدند. شب 1 ژانویه سلاح به دست در درآمدگاه طرابخانه افسر پلیس را به قتل رسانیده، سپس در تالار از سلاح مسلسل به طرف مهمانان 6 تیردان یا خود 180 تیر خالی کرد. در بین 39 قربانی شهروندان ترکیه، هندوستان، کانادا، روسیه و چند کشور دیگری عرب بودند. گروهی دهشت افکنی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله 1 ژانویه را بر دوش گرفته تاکید کرده است که این قصاص عملیات ترکیه در سوریه و عراق است.
اسکندر خواجه میرزاده گزارش میداد و برنامه را با خبرگزاری از تاجیکستان پی میگیریم. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان وجود پرونده و محبوسان سیاسی را در کشور رد میکند. شیر محمد شاهیان روز 16 ژانویه در نشست خبری با اشاره به پرونده های پرسر و صدای برخی از صاحبکاران و وکیلان دفاع تاجی گفت آنها نه برای فعالیت های سیاسی بلکه برای اعمال جنایی به زندان محکوم شدند. همکاران ما هم در این نشست شرکت داشتند.
شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی انتقادها درباره نقض حقوق انسان در تاجیکستان به خصوص فعالان سیاسی را رد و از کار نظام دادگستری این کشور حمایت کرد. و روز 16 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت در تاجیکستان حقوق انسان محدود نشده است.
در رابطه با اینکه در هفته گذشته برخی از رسانه‌ها اطلاع پخش کرده بودند که در نسبت بزرگمهر یوروف بر علاوه 23 سالی که به اون دادگاه شهر دوشنبه حکم صادر کرد با 3 سال دیگر حکم دیگر اضافه شده است، رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که این خبر اساس ندارد و در نسبت بزرگمهر یوروف هیچ گونه مجازات دیگر پیش بینی نشده است و حالا پرونده او ادامه دارد و مرافع در سیزو ادامه دارد از طرف دادگاه عالی تاجیکستان، ولی هنوز به انجام نرسیده است.
متاسفانه هنگام بررسی پرونده مذکور این محکوم شده، این سود چلنده و تحقیر رئیس کننده مرافعه سودی و دیگر شخصیت را دست دادن نسبت او پرونده جنایتی آغاز کردید، از جانب مقامات دادگاه مولدی تفتیش قرار داده شد و این پرونده امروز از جانب سودیه سودی عالی مولدی بررسی قرار دارد.
شیر محمد شاهیان که درباره نتیجه های کار دادگاه های تاجیکستان در سال 2016 در برابر مطبوعات گزارش میداد، از حکم ها و مرافع های دادگاهی اعضای مخالفان و منتقدان حکومت حمایت کرد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در پاسخ به انتقاد سازمان های بین المللی گفت پرونده های صاحب کار زید سعیدوف و وکیل دفاع بزرگمهر یاروف انگیزه های سیاسی ندارد.
تمام معیار مقررات سند های بین المللی در دایره کنستیتوسیون و قانونگذاری تاجیکستان رعایت شده است و از جانب کارشناسان بین المللی هم بهای خیلی بلند داده شده است.
اما هم زید سعیدو و هم بزرگ میر یاروف پرونده های خود را سیاسی دانسته، سازمان های حامی حقوق انسان گفتند که یکی بعدی تصمیمش برای تأسیس حزب سیاسی و دیگری بعدی آمادگی برای حمایت از حقوق بازداشت شده های حزب حال و ممنوع نهضت اسلامی دستگیر و به مدت های طولانی حبس گردیدند. در گزارش اخیر سازمان مدافع هیومن رایتس واچ گفته می شود که وضع تاجیکستان در سال 2016 یک بار بد شد. محققان این سازمان می نویسند که سبب این وضع در بسته شوی حزب نهضت اسلامی زندانی شدن وکیلان دفاع و منتقدان دولت و تغییر قانون اساسی است که در نتیجه آن پرزیدنت امام علی رحمان تمام عمر در سر قدرت باقی می ماند.
گزارش میرزا نبی خالق زاد بود. در قرقیزستان 17 آنور در رابطه با سقوط هواپیمای بارکش بوئینگ 747 روز ماتم اعلان شد. حکومت قرقیزستان میگویند با تحقیق سقوط هواپیما که نزدیک 40 کشته بر جای گذاشت، متخصصان از کمیته بین‌المللی اویاسیونی نیز جلب میشوند. با گفته مقامداران کشور احتمال هواپیما بنابر نقص تکنیکی سقوط کرده است. هواپیمای بارکش بوئینگ 747 که از هنگ کنگ به استانبول پرواز میکرد، صبح 16 آنور در نزدیکی فرودگاه مناس منطقه اهالی نشین سرازیر شد. هواپیما برای گرفتن سوزشواری در فرودگاه بیشکک به زمین می نشست. دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام تسلیت به المزبک اوتامبویف پرزیدنت قرقیزستان این صدمه را فاجعه خوانده اظهار همدردی کرد. برنامه را ادامه می دهیم. مقامات خدمات گمرکی تاجیکستان گفتند که معیار اندازه‌بندی و پرداخت های گمرکی تاجیکستان در مقایسه با کشورهای همسایه بیشتر است. خورشید کریمزاده معاون رئیس این نهاد 17 آنور در نشست مطبوعاتی گفت با همین سبب قاچاق مال و کالا به کشور افزایش یافته است. برای یگانه کردن میزان اندازه‌بندی با کشورهای همسایه کمیسیه مخصوص تشکیل شده است. این مقامدار همچنین با سپارش امام علی رحمان در مورد 50% پایین آوردن انداز و پرداخت های گمرکی برای واردات ماشین های نو به تاجیکستان داخل کرد. در زیم سال گذشته ماموران خدمات گمرک بیش از 4,500 حالت ویران کردن قاعده های انتقال مواد از مرز کشور را آشکار کردند. رئیس ولایت سوخت میگوید گرایش ساکنان سوخت به سازمان و حرکت های افراطی و رفتن آنها به جنگ سوریه کم شده است. عبدالرحمن قادری روز 17 آنور در نشست خبری سبب این تمایل را به تقویت مبارزه مقامات و ساکنان جهت جلوگیری از ظهورات تندگرایی دینی در جامعه رفت داد. این مقامدار گفت فعلا 450 ساکن این منطقه در عملیات جنگی در خارج کشور اشتراک دارند و از این جمله 51 نفر اکثرا در سوریه و عراق به هلاکت رسیدند. او افزود که ساکنان سوخت در جنگ‌های افغانستان و پاکستان هم شرکت می‌ورزند.
در جنگ‌های جمهوری اسلامی افغانستان همگی 5 نفر، در مواردی جمهوری اسلامی پاکستان همگی 7 نفر.
همچنین به گفته رئیس ولایت در یک سال اخیر در حدود سوخت 193 نفر با گمان گرایش به سازمان‌های افراطی و تلاش ها برای به هم زدن ساخت کنستیتوسیونی کشور بازداشت شدند. مشاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در قبرستان دونسکوی مسکو در یک گوری دست جمعی نام شیرین شوشو تیمور و نصرت الله مخصوم را دیده است. این دو ارباب سیاسی که در تشکیل جمهوری تاجیکستان شوروی سهم بزرگ داشتند، در زمان تعقیبات سالهای سیوم عصر گذشته به عنوان دشمن خلق کشته شدند. ابراهیم عثمانوف در صحبت با میرزا نبی خالقزاد گفت به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به خاطر احترام این قهرمانان ملی پاره از خاک قبر آنها را رسما در وطن دفن کنند.
یک کف خاک از اون قبری در مسکو بوده گرفته به اینجا آورده، در پهلوی هر اینها در نزدیکی هر اینها قبری رمزی این قهرمان های تاجیکستان را هم بنیاد کنیم. یا شاید در لچوک در پهلوی قهرمانی دیگری تاجیکستان میرزا تورسونزاده برای این دو نفر، برای قبری رمزی این دو نفر جای پیدا کنیم. یا شاید حتی هم کفی خاکی آورده ما رو به ناحیه شغنان یا به ناحیه رشت برده در زادگاه اینها، برای اینها یک نوع مزار زیارتی پیدا کنیم. این چیز برای اونها در کار نیست، این چیز برای ما، برای نسلهای آینده ما در کار است.
صحبت کامل و گزارش مفصل رو در این باره می توانید در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید.
در تاجیکستان پیریخوی که بنابر آبشوی در حال حرکت قرار دارند زیر نظارت دائمی قرار گرفتند. پیریخوی فیچینگ، گوریکم، پیر و دیدال در شرق تاجیکستان از جمله پیریخوی در حال حرکت و خطرناک عنوان میشوند. بانک جهانی برای جلوگیری از آبشوی پیریخو و مطابق شدن تاجیکستان با تغییریابی اقلیم 13 میلیون دلار جدا کرده است. تاجیکستان با این کمک بانک جهانی باید مرکزهای آموزشی باد و هوا سنجی و دیدبانگاه‌های دائم عمل کننده نظارت پیریخو را بنیاد کند. کارشناسان تاجیک به سوزش نرسیدن روسیه و تاجیکستان سری پرداختی نفقه مهاجران کاری را تأسف آور میخوانند. تاجیکستان میخواهد مبلغ نفقه مهاجران به تاجیکستان انتقال داده شود، اما روسیه به این روزی نیست و میخواهد مستقیما خودش در آینده به مهاجران نفقه بدهد. کارشناسان میگویند به هر صورت باید جانب ها به سوزش برسند و مشکل صدها هزار مهاجر تاجیک را آسان کنند. مومین احمدی موضوع را پیگیری کرد.
مقامات تاجیکستان گفتند که روسیه شرطنامه پیشنهادی آنها برای دادن نفقه به مهاجران را نپذیرفت و برای تکمیل برگرداند. جانب مسکو ادعا کرده است که بندهای این شرطنامه با قانونهای روسیه مخالفت دارند و باید اصلاح شوند.
مو بسیار خوشکلی است که انداز اجتماعی که مهاجر پرداخت میتوند به جمهوری تاجیکستان انتقال داده شود و در صورت حساب مهاجر نگاه داشته شود، ولی طرف فدراسیون روسیه نسبت به مسئله اندیشه دارد.
طرحی سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز در ماه آگوست سال گذشته نهایی شده بود. در صورت امضای این سازشنامه 500 هزار مهاجر تاجیک در روسیه حق دریافت نفقه را پیدا خواهند کرد.
این مسئله نو نیست.
رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت میگوید تاجیکستان باید شرط روسیه را در مورد انتقال ندادن مبلغ نفقه مهاجران قبول کند.
حاضر برای مهاجران ما بهتر که در همونجا موند. برای چی؟ اگر وای پول رو از اونجا با اینجا انتقال کنند، باز فویز میبرود، خریب دو فویز یا کنیم دو فویز باز میبرود، چون که حاضر بسیار مهاجره مجبه اولادش همجا موندگی، فرزندش کودکش همش همجا موندگی، شاید همجا موند، شاید همجا گیرد. اگر که مثلا روسیه روزی نباشد که همون پول اینجا بیاد، بگذار همجا ایستد میرد میگیرد. حاضر مثال از تمام بانک اگر پولتون باشد، کارتچکتون با پول بیاد، فرقش نیست. شما میرید میگرید که
بنا به آماری آخری ریاست مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه که در نیمه دوم ماه دکمبر سال 2016 نشر کرد، تنها در دو سال اخیر شماره مهاجران موسمی از تاجیکستان 14% کاهش یافته است. حالا شماره رسمی مهاجران تاجیک در روسیه کمابیش از 800 هزار نفر گفته می شود.
و خبر ورزشی، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان برای آمادگی به موسم نو فوتبال صبح امروز 17 ژانویه به ترکیه سفر کرد. در این باره با رادیو زودی رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال خبر داد. وی گفت جمع آمد تعلیم و تمرینی دسته در شهر انتالیا ترکیه تا روز 31 ژانویه ادامه مییابد. در اینجا برگزاری 4 بازی سنجشی با باشگاه‌های خارجی در نظر است. فوتبالبازان دسته استقلال آمادگی را به موسم نو فوتبال که برای قهرمان تاجیکستان با شرکت در سبقت گروهی جام AFK 2017 که روز 14 مارت آغاز می‌یابد تحت رهبری سرمربی نوی باشگاه محسن محمدی یک ماه پیش شروع کردند. این چند خبر گزارشی مهمه بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
حرف‌ها رو یک یک میچینیم. O Z O D I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
درود بر شما. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که کلی بانکمات‌های دو بانک دچار مشکل شده، اگرو انویست بانک و تاجیک صادرات بانک، دوباره فعال شده است و مشتریان می‌توانند از آن پول بگیرند. بانک ملی روزی 17 آوریل در سامانه رسمیش در این رابطه گفته است که دادن پول نقد توسط بانکمات‌های جمعیت سهامی کشاده اگرو انویست بانک و جمعیت سهامی کشاده تاجیک صادرات بانک در تمام جمهوری شروع گردیده، خدمت رسانی کارت‌های پرداختی بانک‌های ذکر شده در مرکز‌های سودا و خدمت رسانی برقرار شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو انتظار است در مسائل ثبات استراتژی با شمول سلاح‌های هسته‌ای با مأموریت دونالد ترامپ وارد مکالمه شود. لاوروف که روزی 17 آوریل در نشست مطبوعاتی سالانه صحبت می‌کرد گفت:
«что я услышал от Дональда Трампа, когда он говорил о трёх вещах».
من از صحبت دونالد ترامپ پی بردم که سه مسئله مورد بحث قرار گرفته می تواند. سلاح‌های فوق الصدا، سپر موشکی که امریکا در اروپا بنیاد می کند، سلاح‌های کیهانی و سنجش‌های هسته‌ای.
استراتژیک یدرنو вооружений. Я здесь не увидел никакой предложенной сделки разоружения в обмен на санкции.
او گفت که روسیه آماده است بعد از آغاز فعالیت رسمی ترامپ همچون پرزیدنت در تاریخ 20 ژانویه مسئول نامبرده را با مأموریت او بحث کند. لاوروف اینچنین گفت که مسکو اظهارات اخیر پرزیدنت منتخب را همچون پیشنهاد لغو تحریم ها در عوض کاهش سلاح هسته‌ای تفسیر نمی کند. اوکراین از روسیه به دادگاه بین المللی گاگا شکایت برده است. در این باره سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین ماریانا بیتسا اطلاع داد. دعوا در اساس کنونسی مقابله با سرمایه‌گذاری تروریسم صورت گرفته است. کیف ادعا دارد که روسیه با غصب نیم جزیره قریم و حمایت جدایی‌خواهان در دونباس کنونسی مذکور را نقض کرده است. پرزیدنت اوکراین پیوتر پاراشنکو عمل‌های جدایی‌خواهان را تروریسم خوانده است. فرانسوا آلان پرزیدنت فرانسه در پاسخ به انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت که اتحادی اروپا در رابطه با امور داخلیش به مشورت های بیرونی نیاز ندارد. اروپا همکاری های فرا اتلانتیکی را ادامه می دهد ولی این همکاری ها بر پایه منافع و ارزش های اروپا صورت خواهد گرفت. افسود آلان در مراسم بخشیده به انجام وکالت دیپلماتیک سفیر آمریکا در پاریس جین هارتلی. شرط نهایی بیرون رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا را باید پارلمان بریتانیا تصدیق کند، گفت تریزا می، نخست وزیر این کشور در سخنرانی بخشیده به استراتژی کابینت او جدا شدن از اتحادیه اروپا. به گفته تریزا می، بریتانیا نمیتواند نیمه در اتحادیه اروپا باشد و نیمه خارج از آن، بنابراین عضویت ارتباطی بریتانیا در اتحادیه اروپا از احتمال ساقط میشود. نخست وزیر تاکید کرد که کشورش باید سیل پناهجویان را با شمول آنهایی که از کشورهای اتحادیه اروپا میآیند تحت نظارت بگیرد. توربرن یگلاند دبیر کل شورای اروپا از اعضای پارلمان روسیه دعوت کرد که قانون جرم زدایی از شلاق‌های خانگی را قبول نکند. یگلاند در نامه به شورای فدراسیون روسیه گفت که زورآوری روانی و جسمانی به زنان و کودکان جنایت سنگین و سوء قصد به حقوق انسان است. به گفته او نرم کردن جزای چنین عمل‌ها مبارزه ضد زورآوری در خانواده‌ها را به نیستی می‌برد. 11 ژانویه دومه دولتی روسیه طرح قانون جرم زدایی از شلاق‌های خانوادگی را در خوانش اول قبول کرد. در جریان نزاعی مسلحانه در یمن از سال 2014 تا حال دستگان 10,000 نفر قربان شده است. درگیری ها در قلمرو این کشور در بین شورشگران شیعه مذهبی حوثی و نیروهای ائتلاف تحت سروری عربستان سعودی جریان دارند که از حکومت این کشور پشتیبانی میکند. رهبر اداره سازمان ملل متحد در امور کمک های بشردوستانه جیمی مک‌کولدری گفت که شمار واقعی کشته شده ها شاید از این بیشتر باشد. هواپیمای بوئینگ 747-400F که در نزدیکی فرودگاه منس بیشقیق سکوت کرد و ده ها کشته به جای گذاشت، 85 تن و 618 کیلو بار داشت. این نکته در اظهارات رسمی شرکت اکت ایرلینس و مالک هواپیما بیان شد. نماینده شرکت آیشه کینران گفت ضرر خانواده قربانیان و ضرر دیده ها را جبران خواهند کرد. به اطلاع اکت ایرلینس، هیئت سرنشینان بعد از استراحت 69 ساعته در هنگ کنگ از راه بیشقیق عازم استانبول بود. در دفتر تکنیکی هواپیما ما نقصان قید نشده است. خبرهای زین هم بیشتر رو میتونید از سامانه ایما www.azadi.org دریاب نمایید.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی.org هم بشنوید.
ما مقامات تاجیکستان اعتراف کردند که سطح اندازه‌بندی گمرکی در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه بلند است و به همین دلیل میزان قاچاق محصولات افزایش یافته است. جزئیات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. مقامات خدمات گمرک تاجیکستان اعتراف کردند که معیاری اندازه‌بندی و پرداخت‌های گمرکی در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه بیشتر است و این امر سبب افزایش قاچاق کالا و محصولات به تاجیکستان شده است. خورشید کریمزاده، معاون خدمات گمرک تاجیکستان، در حضور ژورنالیستان روز 17 ژانویه در شهر دوشنبه گفت بالا بودن میزان پرداخت‌های گمرکی تاجران را وادار می‌کند که برای وارد کردن مال از راه‌های غیرقانونی استفاده کنند. او گفت وضع حتی در کشوری همسایه تاجیکستان، قرغیزستان کاملا رنگی دیگر دارد و افزود
همه این بار با واسطه ماشین های کلون برای کلون نمی بیاد منطقه اگر سخوز گیریم هم سمکه قطعی یا ماشین بار در یک ساعتی پرا میکشنند حدود قرغیزستان با حدود جمهوری تاجیکستان میکشنند این یکونه روی حلش برابر کردن معیار اندازه‌بندی مال وارداتی با اون معیاری که در جمهوری همسایه معین شده است حاضر ادا اون مال این معیار انداز از ارزش لژده در قرغیزستان مثلا به اندازه 12% معین شده است در ما 18% است
مقامات میگویند که نقشه جمع‌آوری پرداخت‌های گمرکی در سال 2016 اجرا نشد و 9.6% کمتر از نقشه پیش‌بینی شده و در حجم 3.8 میلیارد سومانی بوده است مقامات گفتند که سال گذشته حجم مال صادراتی به تاجیکستان کمتر شده بعضی عامل ها با اجرای نقشه پرداخت های گمرکی تأثیری بد رسانیده است. از جمله کاهش صادرات مال همسان در تاجیکستان، استرسال شونده نظیر سیمین، قالی، محصولات ساختمانی، کشاورزی و غیره ها یک سبب این کاهش شده است. قاچاق محصولات از قلمرو قرغیزستان که یکی از مهمترین محصولاتش مواد سوخت می باشد، یک سبب دیگری کاهش نشاندادها ارزیابی می گردد. جناب کریمزاده افزود که با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان، مقامات کشور را بررسی این مشکل آغاز کرده در نزد وزارت مالیه و وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان کمیسیه مخصوص تشکیل شده است مسئولان به گفته او راه‌های یگانه کردن میزان اندازه‌بندی با کشورهای همسایه را بررسی میکنند اما برخی از اقتصاددانهای تاجیک میگویند که اصلاح معیارهای اندازه‌بندی نمیتواند راه حل این مشکل باشد ظفر عبداللهیو تحلیلگر تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت
پایین بردن سطح تعریف های واردات گمرکی می تواند در حل جلوگیری از قاچاق محصولات مساعدت کند اما به نظر من این تنها راهی حل بوده نمی تواند باید به برخی از نمودهای محصولات نظیر مواد نفتی تعرفه های واردات را اصلا از بین برد
اقتصاددان دیگری تاجیک صابر وزیرو در صحبت با رادیو آزادی نیز میگوید که تنها با پایین بردن معیار تعرفه های وارداتی گمرکی مشکلی واردات قاچاقی را نمی توان از بین برد و افزود
کردن معیارها بله تاثیر گذار مفیدی دارد اما حل کننده مثلا نمیتواند شده چرا زیرا اونکه اون شخص یا اون گروه هایی که اصلا انداز نمیسپارند اونها آماده نیستند که در هنگام پس کردن هم سپارند
در همین حال خورشید کریمزاده معاون رهبری خدمات گمرک تاجیکستان خبر داد که در سال گذشته ماموران این نهاد 4644 حالت ویران کردن قاعده های انتقال مواد از مرز کشور را آشکار کردند با باور جناب کریمزاده در سال 2016 دولت تاجیکستان سطح پرداخت ها برای واردات جواهرات را پایین برد و به این دلیل در سال گذشته حالت های واردات قاچاقی زر و زیور آشکار نشده است خورشید همدم رادیو آزادی دوشنبه
اوه این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود آزادی نقطه اسکایپ
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ
والی یا رئیس ولایت زابل افغانستان گفته است که در میان جنگیان خارجی وابسته به گروه های تونرو در قلمرو این ولایت شهروندان تاجیکستان نیز حضور دارند من محمد وفار ایزازاده این موضوع را پیگیری میکنم بسم الله افغان مل رئیس ولایت زابل در صحبت تلفنی به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که افراد مسلح گروه های تروریستی در برخی از منطقه های این ولایت فعالیت میکنند و گفته است که سازمان پاکستانی لشکر جنگوی و گروه های دیگر که با تندروان رابطه دارند به ویژه آنهایی که با گروه دولت اسلامی در ارتباط می باشند در اینجا حضور دارند اما مکان دائمی و یا مرکزی یگانه ندارند رئیس ولایت زابل گفته است طبق اطلاعی که آنها در دست دارند، جنگیان آسیبیانه از جمله شهروندان تاجیکستان و ازبکستان نیز در میان افراد مسلح در زابل حضور دارند. در مورد شماره این جنگیان خارجی در این ولایت آمار زید و نقص گفته شده است. غلام گیلانی فراهی، فرمانده امنیت ولایت زابل، در صحبت به رادیوی آزادی گفت که طبق گزارش‌های استخباراتی تقریبا 300 خانواده از جنگیان خارجی در منطقه‌های مختلف این ولایت حضور دارند. اما رئیس ولایت زابل گفته است که شماره دقیق جنگیان خارجی در این ولایت روشن نیست. زابل از راه شهرک ژاب که یک منطقه ولایت بلوچستان پاکستان است و منطقه وزیرستان پیوند می‌شود. با گفته مقامات امنیتی افغانستان، پس از سرنگونی نظام طالبان در سال 2001، وزیرستان که به بخش‌های شمالی و جنوبی تقسیم شده است، به عنوان پناهگاه بزرگ برای طالبان افغان و تندروان متحد آنها از القاعده گرفته تا جنگجویان آسیابیانه و پاکستانی تبدیل یافته است. سال 2009 در پی عملیات گسترده ارتش پاکستان، بسیاری از جنگیان خارجی از وزیرستان شمالی به افغانستان پناه بردند. پاکستان سپس در سال 2014 با انجام دادن چنین عملیات شماره زیادی از چنین جنگیان را از وزیرستان بیرون کرد. جنرال محمد رادمنیش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که در گذشته عملیات های را علیه این گروه ها انجام دادن و اکنون نیز عملیات علیه آنها ادامه دارد. قبل از این جان نیکلسن، فرمانده عمومی ناتو در افغانستان، گفته بود که از میان 97 گروه تروریستی در جهان، حدود 20 گروه آنها در منطقه های افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. این جنرال آمریکایی گفته بود که هرگز نخواهند گذاشت که افغانستان بار دیگر به لانه امن برای این گروه ها تبدیل شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در شهر سنت پیتربورگ روسیه از تیم لیتوا از روی پنالتی با حساب 4-5 شکست خورد. دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان برای آمادگی به موسم نو 17 ژانویه به ترکیه سفر کرد. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره نایب اولی پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین در بازی برای جایهای از 13 تا 16 با تیم لیتوا رقابت کرد. زمانی اساسی این بازی که روز 17 ژانویه در مجمع ورزشی و کنسرتی شهر سنت پیتربورگ برگزار شد، بدون گل به پایان رسید. در زدن سلسله ضربه های 11 متری کاری فوتبال بازان لیتوا آمد کرد و آنها با حساب 5-4 پیروز شدند. همکنون فوتبال بازان جوانی تاجیک برای جایهای 15 و 16 مبارزه می برند. منتخب تاجیکستان روز 20 ژانویه با دسته مغلوبی بازی جفت هندوستان ایران رقابت خواهد کرد. این مسابقه انعنوی بین المللی در مجمع ورزشی و کنسرتی سنت پیتربورگ تا روز 21 ژانویه ادامه می یابد. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فوتبال تاجیکستان برای آمادگی به سبقه گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 17 ژانویه به ترکیه سفر کرد. جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته تحت رهبری سرمربی نوی باشگاه محسن محمدیف در شهر انتالیا ترکیه تا 31 ژانویه ادامه می‌یابد. در این باره به رادیوی آزادی رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال، روز 17 ژانویه خبر داد. وای افزود
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته به مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنه که غالبیت نصیب ما گردد.
دسته استقلال نخستین بازیش را در گروه د منطقه آسیای مرکزی 14 مارس در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مقابل غالب بازی های پلی آف انجام میدهد. با مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا سه باشگاه آسیای مرکزی استقلال تاجیکستان، آلتین اسری ترکمنستان و آلای قرغیزستان همچون قهرمانان کشورهای خود مستقیما راه یافتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر.